بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عوض میخوام چند دقیقه دیر شده به خاطر ترافیک و اینهای خوده. آقای اسحاق ابن یعقوب که از علمای معتبر و در زمان غیبت سقرا با نواب امام علیه السلام ارتباط داشتن، مکاتبه هم داشتن، نامه ای نوشتن به وسیله آقای عثمان عمری محضر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف. در این نامه دیروز مختصری بحث شد، ولی نکات به نظر میرسه نکات دقیقی داره که باید به این نکات توجه کرد و کیفیت استدلال به این نامه. خب حالا از سند رو که عرض کردیم، سند معتبر، اشکالی نداره و همین آقای اسحاق ابن یعقوب هم مورد دعای حضرت بوده، هم مورد سلام حضرت بوده و یک توقیع دیگری رو نقل کردیم از منتقل از به اصطلاح تر رجال، از کتب رجالی نقل کردیم که سلام امام روش بوده. بنابراین این که گفته شده از سیه تأمل ظاهرن جا نداره. حالا در هر صورت از نظر سند به نظر ما و خیلی ها همینطور که ملاحظه می فرمایید بحثی نداره. از نظر دلالت مورد بحثه که چه می فرماید. خب مطلب امام علیه السلام این هست که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه فإنهم ثقتی و کتابه کتابی. این اما ها دلالت داره بر این که این نامه مطالب متعددی مورد سؤال ایشون بوده. لذا حضرت هم فرمان اما ما سألت من ما اشکلت علیک یا ارشدک الله ثبتک. خب یک احتمال اینه که آقای اسحاق ابن یعقوب فهرستی از مشکلات تهیه کرده و فرستاده خدمت حضرت و یکی از اون چیزایی هم که نوشته از حوادث واقع است. و یک احتمال دیگه اینه که نه، اصلا فهرستی تهیه نکرده، نوشته که در مسائل فقهی که خب معلوم است از کی باید سوال کرد، از زمان صادقین علیه السلام به بعد مرسوم بوده که مسائل فقهی رو از فقها سوال میکردن و ائمه علیه السلام ارجاع میدادن، مثل زراره، محمد بن مسلم، اصلا خوان زراره، اینا همشون افراد فقهایی بودن. به بعضی ها حتی ائمه می فرمودن تو مسجد بشین فتوا بده، حلال و حرام و طاهر و نجس و مسائل عادی رو معلومه که از کی باید سوال کرد، جای سوال از امام معصوم بپرسن چه کار کنیم، به کی مراجعه کنیم، بعیده که منظور این باشه. بلکه منظور از حوادث واقعه حوادثی هست که حادثه صدق بکنه و بین مسلمین مورد نیاز قرار میگیره، مثل جنگ، مثل صلح، مثل زلزله، طوفان، عرض کنم جنگ هایی که پیش میاد یا بیماری های واگیردار خطرناکی که پیش میاد، حوادث سنگینی که حوادث صدق بکنه. من یه وقتی مثال زدم اینجا که با فلان خانم تو آشپزخونه با کارت دستش بریده، یه ذره خون چکیده توی ظرفی که برنج مثلا ریخته، حالا این آب نجس به برنج رفته، آیا این برنج چجوری باید پاک کرد، آیا پاک نمیشه. این حادثه نیست در مسلمین، حوادث بین مسلمین باید صدق بکنه عرفاً. و منظور کلیه حوادث مهمی است که حادثه صدق بکنه، شبیه همین جنگ و صلح و امثال اینها. خب این حوادث رو پس یک کلی سوال کرده، یعنی ایشون اونی که سوال کرده اینه که در مشکلات مسلمین، در مسائلی که دامن مسلمین رو میگیره مثل فقر عمومی، احیانا غنای فاصله طبقاتی، احیانا غصب اموال، تصرف در اموال عمومی قاصبانه و همینطور چیزهایی که من صدق میکنه در اسکی واقعی است در بین مسلمین و جز حکومت و قدرت نمیشه حل کرد، اینا رو چیکار باید کرد؟ ظاهر حوادث حوادثی است که مثل چیزای فردی نیست که مثلا شک کردم بین 3 و 4 یا نمیدونم فلان مثلا مدفوع پرنده نجسه یا پاکه، اینا حادثه صدق نمیکنه عرفاً. به احتمال قوی همینطور که اکثر فقها هم فهمیدن از این جمله حوادث، یعنی وقایع مهمی که مشکلات مسلمین درش هست و در حقیقت چیزهایی که معمولاً به دست حکام و ولات امر حل و فصل میشه، اینا رو چیکار باید کرد؟ حضرت فرمودن مراجعه کنید به روات حوادثنا. خب این یک نکته که آیا فهرستی تهیه کرده بوده و یکیش هم کلمه حوادثه یا نه، تصور میکنیم فهرستی تهیه نکرده، به طور کلی سوال کرده آقای اسحاق ابن یعقوب از حضرت. حضرت هم فرمودن که حوادث رو به روات احادیث مراجعه کنید که اینا حجت بر شما هستند. این یه نکته که حوادث رو معنا نکنیم به معنای به اصطلاح مسئله گویی و طاهر و نجس و حلال و حرام های متعارفی که در رساله های عملی هست، چون که این قبیل مسائل قبل از زمان غیبت بین علما و ائمه و فقها مرسوم بوده که از فقها سوال میکردن و فقهایی بودن که محضر حضرت صادق بودن و اصحاب ائمه بعضی هاشون صدق فقیه برشون میکرده و مسئله هم جواب میدادن، گاهی هم امام میفرموده است بهشون که شما برید جواب بدید، به بعضی ها میفرموده است شما توی این مسائل وارد نشید، معلوماتتون مثلا کافی نیست که در روایات ما وارده. پس این بحث رو تردید نکنیم که مقصود از حوادث واقعه یعنی مسائلی شبیه جنگ و صلح، بیماری های عمومی، تصرف در اموال به وسیله قاصبین و زورگویان و زورمداران که اموال مردم رو بگیرن و یا مسائل قضایی مهمی که به اصطلاح نسبت به قبائل و قبیله با قبیله پیش میاد، سر آب، سر زمین، سر چیزهای مهمی که نیاز به قضاوت‌های سنگین داره. اینطور چیزها چیزهاییست که به وسیله سیستم حکومتی که بخشیش هم بخش قضا هست باید حل و فصل بشه. پس در این تردید نکنیم که حوادث نه معنای به اصطلاح مسائل حلال و حرام ظاهری هست، بلکه حوادث حکومتی هست. اما نکته بعد اینه که مراجعه کنید به روات احادیث ما. روات احادیث هم به نظر همه آقایون و همه فهم عرفی و همه من و شما هم که اینجا هستم میفهمیم، یعنی فقهایی که احادیث نا و بعدم میرسیم حالا تو مقبوله عمر بن حنظله و معفوعه و اونا، بعدها تو روایات بعدی میرسیم حلال نا، حرام نا، به اصطلاح احکام نا، اینجا هم حدیث نا، یعنی فقهای شیعه. یعنی ظاهرش اینه که فقط نه اینکه هر کسی که حدیث بلد باشه، یعنی فقهای اهل سنت رو نمیگیره، اونایی که حدیث ما رو نقل میکنن، اونایی که و ما یعنی خانواده عصمت و طهارت، امام معصوم سلام الله علیه وقتی میفرماید حدیث نا، یعنی از ما و از خانواده ما باید باشه، یعنی از اهل بیت باید باشه. این هم یه نکته که از روات حدیث اینا فهمیده میشه که یعنی فقهای عظام، و فقهای عظام اینا مرجع هستن که حوادث واقعه رو باید به اینا مراجعه کرد. خب تا اینجا دلالت بر این که فقها مرجع حوادثند، فقها مرجع حوادثند مطابق فرمان امام معصوم سلام الله علیه یا پاسخ امام معصوم به اسحاق بن عمار، یعنی فرمان جنگ و صلح دست فقیهی است که به اصطلاح مسئولیت حکومتی رو به عهده بگیره، دست فقها هست. حالا فقیهی که حکومتی رو بگیره این رو بعد من عرض خواهم کرد، یعنی مشکل مهمی که ما داریم انشاءالله بعدها بعد از اینکه ادله و روایات رو تمام رسیدگی کردیم، الفقها مخاطب هستند و الفقها عنوانه و عنوان مصادیق عدیده داره و در حکومت مصادیق متعدد که نمیتونن با هم همشون دخالت داشته باشن چه باید کرد، اون رو بعد میرسیم. اما قدر مسلم اینه که حکومت حق فقها میشه مطابق این فرموده ای امام معصوم سلام الله علیه. حوادث رو باید به روات احادیث که فقها هستن مراجعه کرد. فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این روات احادیث و این فقهای عظام که از روایات ما رو نقل میکنن، اینا حجت بر شما هستند. فإنهم حجتی علیکم، بر شما حجت هستند. منم حجت الله هستم و من حجت الله که ولی عهد جل الله تعالی فرض و شریف باشه، میفرماید به فقهایی که احادیث ما رو نقل میکنن، به فقهایی که فقاهت ما رو دارن، فقه ما رو دارن، در حقیقت مبانی ما رو دارن، به اینا مراجعه بکنین. پس حوادث رو باید به اینا مراجعه کرد. این هم دلالت این جمله بر این که فقیه جامعه شرایط، که بعدم شرایط دیگری هم گفته میشه در روایات، این مرجع حوادثه، یعنی در حقیقت حاکمه، میتونه در مسائلی که مال مسلمین دخالت بکنه و مسلمین رو باید اداره کنه، باید مشکلات مسلمین رو اداره بکنه. بحث مهم در حجتی علیکم و انا حجت الله، دیروز یک جور معنا کردیم و مطابق اونچه که احتمال اولیه امام هست، ایشون هم دو جور احتمال دادن. احتمال اولین شد که تشبیه میکنن به اینکه خبر واحد حجته یعنی چی، یا مثلا اجماع حجته یعنی چی، یا تواتر حجته یعنی چی. خود جلوتر بریم، مثلا امام حجته یعنی چی، و خب معنای ابتدایی یعنی قول و فعل و تقریر حجته، بر اساس آنچه که ما در اصول مفصل بحث کردیم و مفصل بحث شده و همه ما آشنا هستیم، یعنی هم حرفشون حجته، هم کارشون و فعلشون حجته، و هم تقریرشون حجته. حجته یعنی برای ما قابل استناده و ما میتونیم استناد بکنیم به حرف به اصطلاح امام معصوم که امام صادق چنین فرموده است، پیغمبر خدا چنین فرموده است، علی مرتضی چنین فرموده است که مثلا این کار بکنید این کار بکنید. یا قرآن کریم حجت است، یعنی قرآن میگوید که از سارق و سارقه فخت و ایده هما، کار دیگه نمیشه کرد، نمیشه مجازات دیگری برای سارق قرار داد با توجه به شرایطش. البته روایت هم در توضیحش گفته است این قطعیت از کجا و چگونه، خصوصیات رو روایات هم معنا کرده. یا از زانیت و از زانیه، اینا نسخ نشده است و تکرار من دارم میکنم. یا مثلا با محارب چه باید کرد، نسخ نشده است. یا خیلی آیات شریفه‌ای که در احکام اجتماعی هست که مثلا ارث من لا وارث له مال به اصطلاح امامه، در زمان غیبت مال نائب امامه. نائب امام کیه؟ روات احادیث نا نائب امامن، نائب حجت هست، طرف امام هستن. پس ارث من لا وارثه مال اون هست. یا این که انفال مال کیه؟ لله ولی رسول. انفال مال وارث امامه. وارث امام کیه؟ فقیه هستن. پس فقها ها مالک مالا لا مالک لهو هستن، که دیروز اشاره کردیم که انفال اونطور که همه معنا کردند و معنای آیات هم هست و در جای خودش هم فصل بحث شده، من رؤوس الجبال الى بطون الاودیه، یعنی کل اموال عمومی دریاها، صحراها، جنگلها، مراتع، معادن، همه اینها، معدن نفت، معدن طلاست، معدن نقره است، معدن هرچه میخواد باشه، معدن سنگ هرچه هست، تا برسه به معدن شن وسط رودخانه که صدق معدن میکنه. هر کسی نمیتونه همینجوری بیاد یه گوشه رودخانه رو بگیره شناشو برداره بره. این مال حکومته و باید مال امامه و امامم دادن به فقیه و مال فقیهه. فقیه باید اجازه بده که بتونیم بریم از اینا برداریم. عرض کردم حالا زمان بسته ید و قبضه ید رو من بعدها انشالله عرض خواهم کرد. فعلا داریم این روایت رو، نکات درون این به اصطلاح توقیع رو بررسی میکنیم. این یک معنا که حجتی علیکم، یعنی باید استدلال بکنیم به حرفشون، به قولشون، و هرچه را اونا اجازه دادن ما میتونیم عمل بکنیم. ولی زمان میبینید الان معمول هم بوده است اجازه میگیرن در سهم امام تصرف بکنن. شاید اکثر شما ها مثلا اجازه بعضی مراجع داشته باشید، گرفته باشید، به شما اجازه دادن مثلا وجوهات بگیرید، یه مقدارش خرج زندگیتون بکنید، ما باقیش هم بیارید به خود ما بدید. ولی البته اون فقیه هم دیگه من نمیدونم، خودش میدونه اون فقیه که چقدر اجازه داده. این مثال رو من اینجا عرض کردم. یا آقایی گفت ما اطلاع پیدا کردیم ماهانه چند میلیون، خیلی زیاد، خیلی زیاد از اندازه، وجوهات داره. از خودش من شخصا من ازش پرسیدم، یعنی واسطه نقل نمی کنم. گفت بله همینطوره. گفتم یه همه سهم امام به شما ماهانه میرسه چجوریه؟ گفت من یه قراری دارم با یه مرجعی که هرچه ببرم نصفش به من میده. خب نصف 5 تومن میشه چقدر؟ نصف 10 تومن میشه چقدر؟ اما نصف 1 میلیون تومن، نصف 5 میلیون تومن، نصف 10 میلیون تومن، نصف 20 میلیون تومن. گفت قرار داریم هرچه ببرم نصفش به من میده. دیگه خودش میدونه، اون فقیه میدونه و این آقایی که با اون فقیه قرار داد بسته، این درسته یا درست نیست. همین معنای دومیست که حالا من میخوام بهش برسم. پس در معنای اول یعنی حجت قولش، فعلش، تقدیرش حجت، و همه مسائل حکومتی دست فقیه. غیر فقیه حق نداره. بنابراین غیر فقیه چون نبی نیست، طبعا که وصی نبیه و وصی نبی هم فقیه باید باشه و فقها اوصیای انبیا هستن. اللهم ارحم خلفایی هم حسون البلاد، هم مناع الاسلام، و هم عرض کنم حجج الله تعالی. و حجت الله یعنی بقیت الله، اونها رو معین کرده است که حجتی علیکم و انا حجت الله. این یک معنا. من خواهش میکنم دقت کنید، علاوه این بحث بعدی احتمال دوم هست، یه مقداری ممکنه برداشت‌های سیاسی ازش بشه، ولی ما اینجا داریم طلبگی بحث میکنیم. من یادم راجع به مسئله وجوهات شرعیه در جلسه تکرار دارم میکنم، 2-3 بار اینو اینجا گفتم در جلسه شبای جمعه که رهبری داشتن و دارم. من منتهاش من دیگه خیلی وقت موفق نیستم. من میخواستم بررسی کنم، این چیزی نوشته بودم. گفتن برای خودت دردسر درست میکنی؟ گفتم نه، بحث طلبگیه. گفتم خب خیلی خوب، ما 3-4 جلسه محضر ایشون بحث کردیم با حضور دوستانی که از شورا نگهبان و از 1-2 تا غیر شورا نگهبان هم تو اون جلسه حضور داشتن، و الان هم اون جلسه جلسه بسیار خوبیه. و آخر اون جلسه یکی آقایی، حالا اسم اون آقای اشکالی نداره، آقای آس جعفر کریمی، گفتن که نظر امام هم اینطوره و همین جوره، نظر امام هم همینه. من دلم میخواست مرجعش رو ببینم، پیدا کنم، و پیدا نکرده بودم تا به این بحث که وارد شدیم دنبال میکردم، عرض کردم در کتاب بیع امام در آخر کتاب بیعشون به طور حاشیه‌ای بخشی از ولایت فقیه دارن، در اونجا این مسئله رو دارن که وجوهات رو هر کسی همینجوری و همه جا همینجوری نمیتونه بگیره، ولو فقیه باشه همینجوری نمیتونه بگیره، همینجوری هم نمیتونه خرج بکنه. اینا خب حالا ما یه چیزی نوشتیم و یه رساله مختصری هست و چاپ شده و اونجا بحثمون تمام شد. بعضی هم اینجا به من ایراد گرفتن، گفتم حالا بالاخره نظر طلبگیر یا نظر طلبگی که اشکالی نداره، اگه دلیل دارید جواب بدید دیگه. بعد پیدا کردم که اصلا نظر امام راحل، یعنی صاحب به اصطلاح امام راحل ما، صاحب مؤسس نظام جمهوری اسلامی ایران هم همینه. این نظر دوم رو احتمال اینجا دادند. خوب عنایت بفرمایید، مقصود از این که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ اِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، ایشون میگن یعنی اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَجُّ بِكُمْ بِهِمْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ. این یک احتمال خیلی دقیق معقولیه و درستم هست و این احتمال رو دارن توصیه میدن که وقتی حضرت بقیت الله علیه السلام جل الله تعالی برجلش فرمودن انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی الله تعالی یحتج بهم علی من خالفهم، خداوند در قیامت احتجاج میکنه به همین فقها بر کسانی که حق این فقها رو گرفتن و حکومت رو ازشون گرفتن. بعدم مثال میزنن، میگن مثلا خداوند در قیامت به امیرالمومنین سلام الله علیه احتجاج میکنه علیه حکومت‌های قاصب امیرالمومنین، و حکومت معاویه رو مثال میزنن که معاویه در روز قیامت که در زمان امیرالمومنین با حضرت به اصطلاح در جنگ قرار گرفت، معنای حجتی علیکم اینه که الله تعالی یحتج به وجود امیرالمؤمنین علی معاویه که چرا تو با اموال مسلمین اینجور کردی، چرا حکومت را گرفتی، حکومت مال علی بود چرا گرفتی. و بعد زمان خودشون مثال میزنن که روز قیامت به عرض کنم که محمد رضا شاه احتجاج میشه که چه دلیلی این همه پول خرج جشن 2500 ساله کردی، و جریان 2500 ساله را حاشیه اینجا یک کسی ذکر کرده که من اگه وقت اصلی رو نمیخوام بگیرم، در یه فرصتی در وقت فرعی عرض خواهم کرد. فعلا بحث فقهیمون رو خوب دقت بفرمایید که ایشون احتمال میدن. پس انهم حجتی علیکم یعنی الا الله تعالی یحتج به الفقها علا من خالفهم، یعنی هر حکومت غیر حکومت اسلامی باشه الله تعالی یحتج به فقیه اون زمان که چرا تو آمدی حکومت رو گرفتی، حالا ولو حکومت قاجار باشه، حکومت مثلا نمیدونم صفویه باشه که اونا رنگ اسلام دارن، روز قیامت به اونها گفته میشه شما چرا حق حکومت مثلا علمای بزرگ گرفتید، حاکمیت مال علمای بزرگ بوده. ولذا میبینید که در بعض مسائل هم این علمای بزرگ وارد شدن و به شاه وقت گفتن این کارو نباید بکنی، این کارو باید بکنی، که مثال مکررش اینه که عرشد که ظاهرن مال مرحوم نمیدونم اون عالم بزرگواری که به زمان ناصرالدین شاه بوده، که عبارتش صاحب کشف الغطا، کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا، صاحب کشف الغطا، به روسا وارد ایران شده بودن، ایران رو به اصطلاح تصرف کرده بودن، به شاه وقت می نویسه که من اهل فتوا نیستم، ولی یعنی تواضع می کنه، ولی من فتوا می دم که بر شما واجب است که دفاع بکنی و کشور ایران رو از چنگ روس‌ها بگیری و در با روس‌ها وارد جنگ بشی و ایران رو از دست روس‌ها پس بگیری. ایشون هم با اجازه صاحب کاشف الغطا وارد میشه و وارد جنگ میشه. یا همین جنگی که معروف در نجف علمای بزرگ ما با انگلیس‌ها وارد جنگ شدن، با فتوای علما وارد جنگ شدن و در حقیقت عراق رو از چنگال انگلستان نجات دادن. یعنی عراق مستعمره انگلستان بود دیگه، در جنگ معروفی که در تاریخ عراق مال همین قرون اخیره است، نه مال 2000 سال یا 1000 سال پیش یا 500 سال پیش، مال همین قرون اخیره است که شاید از من نمیدونم، من خوندم یه وقتی این تاریخش رو که با فتوای علمای بزرگ که بعد از جریان مشروطه پیش آمد و در ایران به اصطلاح بعضی ها فتوا دادن و اختلاف بینشون پیش آمد. یعنی تو مسائل حکومتی وقتی اختلاف پیش میاد چه باید کرد اینو بعد میرسیم، اما تصرف میکردن فقها، دخالت میکردن در جنگ و صلح، دخالت میکردن، حق خودشون میدونستن. و این احتمال درستیه که ان الله تعالی یحتج بهم علی من خالفهم، یعنی روز قیامت گفته می شود که به حکومت های غیر فقاهتی گفته می شود که به چه دلیل شما در امور مسلمین دخالت کردید، چرا در امور مسلمین دخالت کردید. امیرالمومنین سلام الله علیه حجت شما هست، نه معناش این است که فعل و قول و تقریرشون حجت است. اون درست فعل و قول و تقریرشون حجت است که می شود تبعیت کرد، اما این معنای دوم اینه که حجت الله هست، یعنی روز قیامت الله تعالی یحتج بهی علی من خالفه، علی من قصب حقه، علی من خالفه فی تصرفه فی امور الحکومه، یحتج بهی یعنی الله تعالی یحتج به وجود علی علیه السلام، علی من خالفه و قصب حقه و تصرف فی اموال المسلمین، که چرا این حق مال علی بود شما چرا تصرف کردید. این احتمال یک احتمال درستیه که من این احتمال رو قبول دارم و نمیدونم چه کار بکنم، بتونم جلوتر بیام یا نه و بگم که نبگم، من نظرم هست، من نظر خودم رو دارم میگم، نظر فقهی رو دارم میگم، نظر مستفاد از روایت رو دارم میگم که فقیه وقتی یک تصرفی کرد در اموال مسلمین و دو جوره، یه وقت زمان بست یده، یه وقت زمان قبض یده. زمان قبض ید مکرر گفتم همشون حق دارن، یعنی 10 تا فقیه هم اگر داریم، فقیه جامع شرایط، 10 تا فقیه هم اگر داریم، همشون در حد توانشون باید در امور مسلمین دخالت بکنن، چون که در طول زمان غیبت کبرا همین کارو میکردن. یعنی در طول 1000 سال، تقریبا 1000 سال زمان غیبت کبرا، همه فقها چون بست ید نبوده و همیشه یک ظالمی و یک طاغوتی حاکم بوده و علما تحت اون حکومت به اصطلاح تحصیل میکردن و بحث میکردند و دین رو حفظ میکردند، اونجا حق ولایت داشتن و در حد توانشون عمل میکردن. ولذا در همون جنگ نجف و نجات به اصطلاح نجف یا سایر دخالت هایی که علما میکردن، یا مسئله مرحوم سیدی که در اصفهان مثال زدم، یا مرحوم شیرازی که در راجب تنباکو دیروز مثال زدم، تصرفاتی که فقها در موقع قبضیت میکردن حق داشتن. چرا؟ برای اینکه ولی بودن، چون امام معصوم اونها رو ولی قرار داده بود و بستید هم نبود که یک فقیه مسلط باشد بر حکومت، برخلاف زمان ما الان که یک فقیه رأس حکومت قرار داره و حکومت 100% اسلامی شده. الان میگیم بستید. در بستید با قبضیت تفاوت میکنه. در بستید اینجور نیست که همشون همه بتونن دخالت بکنن و معنای روات احادیث نا حجتی علیکم، نه یعنی 10 تا فقیه که داریم هر 10 تا باید حکومت بکنن، نه، هر 10 تا دوره هم بشینن یکیشون انتخاب بکنن، اون یکیشون حاکم بشه، ما بقیه کمکش بکنن. این معنای به اصطلاح حکومت. اینو میرسیم بعد در مسئله جمع زمان بستید و قبضید و بعد میرسیم که تو سیستم حکومت اسلامی باید معنا بشه، که الان از طریق مجلس خبرگان مشخص میشه که حالا بعدا عرض میکنیم. فعلا این احتمال دوم رو عنایت بکنید که امام هم در همین بحث فرمودن که معنای انهم حجتی علیکم که امام عصر علیه السلام جل الله تعالی فرض و شریف فرموده است، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی ان الله تعالی یحتج بهم علی کل من خالفهم فی مسائل لتی تکون من حقوقهم، و هم مسائل کل مسائل حکومتی است که مال به اصطلاح فقها بوده و هر کس خلاف اونها حکومت کرده روز قیامت احتجاج میکنن. یه مثال هم خودشون میزنن که روز قیامت محمد رضا شاه رو میارن و میگن جشنی که تو گرفتی برای چی گرفتی؟ خیلی جالبه، خیلی قشنگه. بعدش هم میگن اگر رضا شاه بگه که خدایا زمان علی با زمان ما فرق میکرده، زمان ما زمانی بوده که اروپا اینجور بود، آمریکا اینجور بود، من اگر این حکومت رو اینجوری نمیکردم نمیتونستم حکومت بکنم، خداوند روز قیامت به رضا شاه میگه که علی کشورش وسیع تر بود یا تو، و کشور تو در زمان حضرت علی یک ایالتی از حکومت علی بود و علی علیه السلام مصر رو عرض کنم که ایران و ترکیه و عراق و خیلی خیلی از به قول امام رضوان الله علیهتون سخنرانی به اصطلاح معروفشون گفتن که در حکومت عثمانی یک مقدار جمع و جورتر شده بود، اومدن تکه تکه کردن و به قولشون سر هر تکه یک قلدری را نشوندن و در ترکیه با آتاتورک را نشوندن که کل اسلام را برداشت از رسمیت، و در ایران هم رضا شاه را گذروندن که با اسلام در افتاد و اول با اسم اسلام و بعدم اون همه علیه اسلام عمل کرد. مثال میزنن اینجا تو کتابشون، تو درسشون مثال میزنن، میگن روز قیامت وقتی میخوام بگیم که ان الله تعالی یحتج بهم علی من خالفهم، روز قیامت محمد رضا شاه میارن میگن به چه مناسبت این همه اموال مسلمان ها رو خرج جشن 2500 ساله کردی؟ و معاشی هم خرجایی که در جشن 2500 ساله شده فهرست کرده اینجا، خیلی جالبه، منم جای دیگه نخونده بودم، البته سندش هم ذکر کرده، در یه وقت اصلی من براتون میخونم. اما الان میخوایم بحث طلبگیمون رو ادامه بدیم. خب حالا اگر یک فقیهی حاکم شد مثل امام رضوان الله تعالی علیه، وارد جنگ شد، من اواخر در شرح حال امام میخوندم که وقتی از نجف خواستن برن، یک کسی بیمد بهشون گفت که حکومت طاغوت در کشورهای دیگه هم هست، کجا آخه میخواید برید؟ هر جا برید همین بساطه، چرا از عراق برید؟ ایشون فرمودن که من با تک تک این آقایون صحبت کردم، ازشون خواهش کردم شما بیاید وارد بشید، من پشت سر شما عمل میکنم، هیچ کدوم قبول نکردم و من به وظیفم نمیتونم عمل بکنم اینجا، و اسلام به من میگه وقتی نمیتونی به وظیفت عمل کنی از اینجا برو، چنانچه در باب مهاجرت داریم، و لذا من از عراق میرم هر جایی که بتونم به وظیفم عمل کنم، هر جایی که بتونم به وظیفم عمل کنم میرم. و از عراق اومدن تا توی فرودگاه برای اینکه بیان، عرض کنم که دبی ظاهرن کجا، یکی از کشورهای عربی، و اونجا بالاخره گفتن نه من فرودگاه به فرودگاه هم باشه میرم ولی حرفمو میزنم، چون در اسلام این حکم رو واقعا از عزمه های مهم امام همین بوده. من توضیح این بحث رو میذارم برای جلسه بعد، وقت گذشته است، میذارم برای جلسه بعد. ولی امام از عراق رفتن، این جمله خیلی مهمه، میگن من با تک تک آقایون صحبت کردم، گفتم شما بیاید جلو بیفتید، ایران رو نجات بدید، ایران در حالتی هست که میشه نجات داد، کسی همکاری نکرد، من دیدم به وظیفه خودم نمیتونم عمل کنم، میرم یه جایی که بتونم به وظیفه خودم عمل کنم، و اسلام به من میگه هر جایی میتونی اگه یه جایی هستی نمیتونی به وظیفه عمل کنی باید برید. این یک حکمی است که ما در مهاجرت خوندیم، در بحث هجرت خوندیم. انشاءالله توسعش و فهم این جمله که انهم حجتی در احتمال دوم و انا حجت الله رو توضیح بیشتری بدیم. صلی الله علیه و آله.